بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه 33 تاریخ 15/9/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلان الدائم على اعدائهم اجمعین. بحث ما در رابطه با مواردی بود که در نماز معفو قرار گرفته بود، گرچه به حسب ادله نجاست مانع از صحت صلات هست، ولی در مواردی این عنوان کلی تخصیص خورده بود. چهارمین موردی که محل بحث ماست محمول متنجس هست. ما در این رابطه محضر مبارک شما بزرگواران عرض کردیم که مرحوم سید این را سلام علیکم به سه قسم تقسیم کرده بود. یکی محمول متنجسی که مما لا تتم الصلاة فیه، دو محمول متنجسی که تتم الصلاة فیه، و سه محمولی که از اعیان نجسه است مانند میته و موارد دیگری که ذکر شده، شعر الکلب و خنزیر. در رابطه با این سه مورد ما در جلسه گذشته به مورد اول به طولها و تفصیلها پرداختیم. دو دلیل عمده، حالا یا یک دلیل، دلیل دیگر هم به عنوان معید داشتیم. روایت عبدالله ابن سنان را داشتیم که روایت تعبیرش این بود: کل ما کان علی الانسان او معه، که این معه شاهد بحث ماست، یعنی المحمول المتنجس، که انسان با خودش بر می دارد، لباس نیست، با خودش بر می دارد. حالا گاهی از شود محضر شما بین که از چیزهاییست که مما لا یتم الصلات فی، که ما این که در متن روایتم آمده مما لا تجوز الصلات فی، و گاهی مما تجوز الصلات فی هست. شما پارچه ای را در جیبتون میذارید که متنجس است، اما مما تجوز الصلات فی. راجع به اون بخش اول که مما لا تجوز الصلات فی و صورت اول مورد بحث ما بود قائل به عفو شدیم. حالا امروز محضر مبارک دوستانمون بریم سراغ صورت دوم. خواهش میکنم کمی دقت بفرمایید، کمی بحث داره، نقل کلامی از بعضی از بزرگواران میکنیم، کمی کر و فر دارد بحثمون، ببینیم به کجا میرسیم. در رابطه با صورت دوم که محمول متنجس از چیزهایی است که تتم مصلات فی. درسته که این محمول متنجس نپوشیده و تو جیبش گذاشته که تعبیر مرحوم سید هم همین بود، ثوب متنجس رو در جیبش گذاشته. سوال این است که حکم این چیه؟ آیا مانع از صحت صلات یا مانع از صحت صلات نیست؟ نظر مبارک سید هم در این فرض که مما تتم الصلات فی هست و هم در فرض بعد که اعیان نجسه هست و انسان با خودش حمل می کند، در هر دو مورد جناب سید احتیاط کرده به اجتناب. آیا ما هم به همون جنبندی که مرحوم سید دارد می رسیم یا نمی رسیم؟ من اول کلام مرحوم آیت الله خویی را خدمت علما نقل کنم که در کلام مرحوم آیت الله خویی استفاده می شود که اینجا صلات فی النجس تلقی نمی شود و چون نجس ظرف برای نماز محسوب نمی شود مشکلی ندارد. حالا من برگردان عبارت ایشون را خدمت دوستان فاضلمون عرض می کنم و بعد هم یک تتمه دارد، تتمه ایشون را هم عرض می کنم. اشکال مرحوم آیت الله فاضل استاد ما به کلام مرحوم آیت الله خویی هم خدمت آقایون عرض می کنم و بعد هم نظر خودمون را در رابطه با روایتی که در اینجا وجود دارد عرض می کنیم، دیگه بس تمام می شود. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید در اینجا، در اینجا یعنی چی؟ که محمول متنجس از چیزهاییست که لا تتم الصلات فیه. ایشون می فرماید که عنوان صلات در نجس بر اینجا صادق نیست تا ادله مانعه از صلات در نجس بر اینجا صادق باشد و در نتیجه نماز باطل باشد. خواهش میکنم به فرمایش ایشون دقت بفرمایید. ایشون میگه دلیلش اینه که صلات مثل اکل و شرب میماند که فعلی از افعال مکلفین است، همونطور که اکل فعل من افعال المکلفین و شرب فعل من افعال المکلفین، و افعال هم دارای دو ظرفن، یعنی کاری که آدم انجام میدهد در دو ظرف انجام میدهد، یا ظرف زمان یا ظرف مکان. یعنی الان صحبت کردن ما دو ظرف دارد، ظرف زمان دارد، ظرف مکان هم دارد. ظرف زمان ساعت 8:25 دقیقه، ظرف مکان هم توی مدرسه متعلق به مدرسه مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی، هم مکان ظرف است و هم زمان ظرف است. اینم تا اینجا. بعد نکته ای که ایشون می‌فرمایند این است که می‌فرماید پس بنابراین صحیح هست اینطوری گفته بشود که اکل زیدون فی یوم کذا، زید در روز شنبه غذا خورد، یا شرب زیدون فی یوم کذا، یا صلا فی زمان کذا، یا اکل زیدون فی مکان کذا، یا شرب زیدون فی مکان کذا. یعنی زمان و مکان هر دو ظرفند برای اکل، برای شرب، برای صلات. صلا فی زمان کذا، صلا فی مکان کذا. اینا مقدمه چینی میکند تا در نتیجه به این نتیجه برسد که اگر کسی متنجسی را با خودش هم کرد، نه ظرف زمان بر اون صدق میکند و نه ظرف مکان. فرمایش ایشون رو تعقیب بفرمایید تا در نهایت به این جمع‌بندی برسید و خروجش این بشود که اونی که ادله‌ای که ما را منع کرده، منع کرده که در نجس نماز نخوانیم. آیا ما در اینجا نجس ظرف هست برای عرشبت صلات یا نجس ظرف نیست؟ میگه اونجایی که نجس و متنجس محمول شماست،
اونجا نه ظرف زمان اطلاق می شود و نه ظرف مکان. و ادلن میگه در نجس نماز نخوانید، در متنجس. بله اون موقعی که شما لباس پوشیدید این لباس ظرف است برای نماز گذار، اما اگر به شکل محمول متنجس شد، اون محمول لباسی که یا پارچه‌ای که شما متنجس شده به این را تو جیبتون گذاشتید، لباس کنم پاک و پاکیزه است، دارید نماز میخونید منتها این محمول شما متنجسه، ایشون میگه لا یستخ به این که شما نماز در متنجس میخونید. این رویشو منتها آرام آرام کلماتش هم خدمت علمای اعلام عرض بکنم. بعد که این نکته را فرمود که گفته می شود اکل زیدون فی یوم کذا یا فی مکان کذا، صلا زیدون فی زمان کذا یا فی مکان کذا، ایشون می فرماید در اینجا که ما نحن فی ماست نمی توان گفت نجاست در صوب و بدن ظرف مکان یا ظرف زمان است برای بفرمیدا نماز گذار، همونطور که برای سایر افعال هم ظرف محسوب نمی شود. این مورد بحث ما. پس همونطور که ایشون می فرمایند صحیح نیست گفته شود زیدون اکل فی نجس و شرب، نمیگن زیدون اکل فی نجس یا زیدون عصمت شریف فی نجس. اگر لباسش نجس باشه یعنی میگه لباس شما نجسه و دارید آب میخورید، آیا صحیح است گفته شود زیدون شریبه فنجس؟ بله فنجسه، میگه صرف نمی کند زیدون شریبه فنجس، چون این ظرف برای شرب نیست. یا زیدون اکل فنجس، میگه این تعبیر چون درست نیست، اگر کسی لباسش نجس باشد صحیح نیستم که گفته شود زیدون سلاف نجس. کجا؟ بفرمایید اونجایی که طرف، بفرمایید درست بفرمایید، اونجایی که لباس نجس نیست، بلکه این فرد متنجسی را حمل می کند. میگه اونجایی که متنجسی را حمل می کند لا یصح ان یقال زیدون سلاف نجس. بله اگر شما لباس رو پوشیده بودید لباستون هم نجس بود میشود یه فکری کرد زیدون سلاف نجس، ولی الان لا یستق به این که زیدون یعنی این سن نجس ظرف نیست برای نماز گذار. خب پس بنابراین ایشون میفرماید که صحیح نیست گفته شود زیدون سلاف نجس، اگر عرض شود خدمت شما، چون اسناد در اینجا عرض شود خدمتون این که اسناد اسناد درستی نیست، و چون اسناد درست نیست پس بنابرای نمی شود. عرض شود خدمت شما به این که این کل فرمایشیشون بله نتیجه می گیرن، پس در نتیجه مختزی برای بطلان صلات با محمول متنجس وجود ندارد. اون ادله‌ای که ما می گیم نجاست مانعه اونجاییست که نجس بشود، بفرمایید آفرین، ولی محمول متنجس ظرف نیست. این را که ایشون میگن مرحوم آیت الله فاضل استاد ما در همین موسوعه مفصلی که دارن در شرح تحریر الوسیله کتاب طهارت، چون انصافا این شخصیت بزرگ هم خیلی زحمت کشید، اولا اثر امام را احیا کرد که تحریر الوسیله باشه، ما سالیانی درسی ایشون می رفتیم و انصافا ایشون یک تسلط و اشراف خوبی بر بحث ها داشتن و کتاب حجی ایشون در بین کتاب هایی که نوشتن بر تحریر شاهکار ایشونه، البته همه کتاب هاشون خوبه، منتها یه سری کتاب ها مربوط به سالهای آخر عمرشون بود دیگه، این کسالت ها و بیماری ها و امثال ذلک فرصت اون طول و تفصیل نداشت، ولی این کتاب حجش انصافا هم به روایات با اون دقت خیلی بحثای خوبی. حالا اینجا و عمدتن هم ایشون موقعی که تدریس میکرد عمدتن کلماتش ناظره به کلمات مرحوم آیت الله خویی بود، یعنی ما هر دو را، یعنی بحثای مرحوم آیت الله خویی را که می دیدیم قبل از اون و بعد می رفتیم درس می دیدیم، مثلا بحثایشون ناظره، حالا گاهی تایید می کردن گاهی هم مثل اینجا رد می کردن، رد کردن. ایشون اشاره نکردن با صراحت، ولی معلومه که ناظره به کلام مرحوم آیت الله خویی است. ایشون می فرمان به حسب نظر عرف این ظرف برای عرشبت نمازگزار هست. درسته که این محمول متنجس در جیب طرف گذاشته شده، عرشبت خدمتشان تو جیبش گذاشته، اما این بالاخره مجموعه را عرف بانوال ظرف، یعنی اگر دست عرف بیدی بگن این آقا در نجس نماز خونده، در متنجس نماز خونده، دیگه ریز نمی کنن که آیا این لباسش بوده بفرمایید یا چیزی تو لباسش گذاشته، سر هم جمع کنی میگن این آقا در متنجس نماز خونده. این آقا در متنجس نماز خونده، این اهم از اینه که متنجس لباس نمازگزار باشد یا چیزی باشد که در لباس نمازگزار، میگن بالاخره در متنجس نماز خونده. نظر مرحوم آیت الله فاضل در مقابل نظر مرحوم آیت الله خویی، ایشون میفرماید شما میخواد یه دقت، مثلا این اضافه از منه، میخواد با یه دقت عقلی حساب کنید که آقا اینجا ظرف هست یا ظرف نیست، دست عرف که بدی، یعنی عرف متوجه بشود که آقا لباس متنجس رو تو جیبش گذاشته، گفته الله اکبر، میگن این آدم در متنجس نماز خونده. ایشون این بود که دقت کاری های عقلی را قاطی با نظر عرف نکنید. عرف به حسب ظاهر میگن این آقا در متنجس، ریز نمی کند که آیا متنجس لباس فرده یا چیزیست که در جیب فرد و امثال ذالک قرار داده شده. اینم فرمایش مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، و در نتیجه نظر مرحوم آیت الله فاضل این بود که بله اینجا ما همون ادله مانعی که داریم که میگوید نماز در متنجس نخوانید، در نجس نخوانید، بر اینجا هم منطبقه. هنوز من تمام نکردم، شما اعتراض علیه فرمایش آیت فاضل دارید؟ متوجه نشده
بدن ایشان صورت شامل میشه، هم صورتی که با تقیم صلات فیه و هم صورتی که با لا تقیم صلات فیه، هم دو صورت را شامل
میشه.
خب
شما چون از بزرگانید و آدم بزرگ، سوالات چونم بزرگه، اون با روایت عبدالله ابن سلام مشکلش حل شده. یعنی مرحوم آیت الله فاضل می فرمان اگر نبود روایت عبدالله ابن سلام، ما بودیم شامل هر دو صورت می شد، یعنی چه اونجایی که تتم الصلاه فی، چه اونجایی که لا تتم الصلاه فی. منتها روایت عبدالله، البته اینو ایشون الان نفرمودن، ولی بنده از طرف ایشون دارم دفاع می کنم که روایت عبدالله ابن سلام چون آمده ما لا تجوز الصلاه فی را استثناء کرده، پس بنابراین ولو اینجا در عموم مانعیت نجس داخل بشود، اما روایت آمده این فرض را استثناء کرده، در نتیجه اون حرفی که من میخواستم بزنم الان جاش هست. اون حرف اینه که علاوه بر فرمایش مرحوم آیت الله فاضل، پس فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میگه ادله مانع قاصره، یعنی ادله‌ای که مانع از خوندن نماز در متنجسه نسبت به اینجا ولو مما تتم الصلات فیه هست، مما لا تتم که دیروز درسی بحثش رو تمام کردیم و گفتیم اف، ایشون می‌فرماید که ولو اینجا مما تتم الصلات فیه هست، اما ادله مانع از خوندن نماز در متنجس قاصر است که بتواند اینجا را هم تحت عنوان من داخل بکند، چون لا یستق به این که صلات در نجس و متنجس هست، چون ظرف نیست براش. این فرمایش ایشون. فرمایش آیت الله فاضل استاد ما رضوان الله تعالی علیه این است که به حسب عرف یستق به این که یسلی فی المتنجس یا فی النجس. من عرض میکنم فرضاً فرمایش استاد ما هم نادیده بگیریم، فرضاً، اما ما در اینجا روایت داریم، مفهوم روایت، خوب دقت بفرمایید، مفهوم روایت عبدالله ابن سلام موقعی که روایت عبدالله ابن سلام میاد و به ما این مطلب را خدمت دوستان مطرح می کند، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال کل ما کان علی الانسان او معه مما لا تجوز الصلاة فيه. مفهوم این مما لا تجوز الصلاة فيه این است که اگر از چیزهایی باشد که یعنی انسان با خودش بردارد و تجوز الصلاة فيه، این دیگه لا بحث اینجا معنا ندارد. پس اولا ما کاری به کلام مرحوم آیت الله خویی نداریم، گرچه داریم و به حسب نظر استاد ما یشتق به این که میگن در متنجس نماز میخواند، میگیم اگر از این کلامیشون هم صرف نظر کنیم و عدول کنیم جایی برای این توضیح نیست، چون روایت عبدالله ابن سلام یک منطوق دارد و یک مفهوم دارد. منطوق روایت عبدالله ابن سلام بیان میکند که مما لا تجوز الصلاة فی اذا کان مع الانسان نادر، مما لا تجوز الصلاة فی اذا کان مع الانسان نادر عنایت فرمید. اما اگر احیانا از چیزهایی بود که بفرمایید تجوز الصلاة فی، من شاملش میشه. و جالبتر این است، خواهش میکنم این یک حرف خوبی است که مرحوم آیت الله فاضل در مقابل مرحوم آیت الله خویی فرمودن، خیلی به نظر من ده حرف مهمی است. برمیگردن به مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که شما نظرتون این است که این جایی که انسان خواهش میکنم دقت کنید، حواسا اجاره و بلیت سفر و اینا رو بذار کنار، اینجا باشید. ایشون میفرماید شما میگید اون جایی که انسان متنجسی را حمل میکند اینجا ظرف برای صلات نیست، چون ظرف نیست پس ادله مانع شامل نمیشود. ایشون میفرماید همین روایت عبدالله ابن سلام در این حال که تعبیر دارد که کل ماکان علل انسان او معه، معه که مربوط به محمول متنجسه، در این حال که محمول متنجس را مطرح کرده اما خود این محمول متنجس را از مواردی حساب کرده که نجاست که ان نماز ظرف است برای نمازگزار. میگیم از کجای عبارت در میاد؟ میگه نگاه کنید، میگه مما لا تجوز الصلاة فی و فی یدل علی الظرفیه. میگه در این حال که قبلش میفرماید کل ما کان علی الانسان او معه که محمول متنجس را شامل میشود معه، اما دنبالش میگه مما لا تجوز الصلاة فی، یعنی حتی اون جایی که محمول متنجسه اگر لا تجوز الصلاة فی باشد، یعنی محمول متنجس هم به عنوان فیه مطرح کرده و چون به عنوان فیه مطرح کرده پس محمول متنجس را هم به عنوان ظرف برای صلاة حساب کرده. قابلیت ظرفیت داره، نه
اینکه ظرف،
همین کافیست. ظرف دیگه ظرف صریحه، قابلیت که از فرمایشات حضرت عالی کنار ستون استفاده می شود. حالا ما روایات دیگه هم داریم که من فردا بهش اشاره میکنم. دو سه روایت دیگری میگه لا تجوز الصلاة فی السیف، سیف که آدم حمل میکند، کلمه فی السیف مطرح کرده، پیداست اینا را به عنوان ظرف حساب کرده. روایات دیگری هم ما داریم، تنها این نیست. معیدید یا نه؟ خب دیگه حالا بفهم
این ظرف فعلا کشیده باشید،
بلکه نفهمیدیم گاهی در قالب تأیید تخریب میکنید. معلوم معیدن الحمدلله. خب پس بنابراین فرمایش مرحوم آیت الله فاضل روشن شد، دو تا اشکال کردن. اولا عرفن یستق به این که ظرفیت دارد، به ثانیم نیاز نیست ما به عرف مراجعه کنیم، خود روایت، همین روایتی که محمول متنجس را مطرح کرده کلمه فیه را در اونجا آورده، مما لا تجوز الصلاة فی یعنی ظرفیت را امضا کرده، دیگه ما چه کار داریم؟ خب
ظرفیت نداره، ما خود روایت
شما از بزرگان روایت عبدالله سلام کفایت نمی کنه، یعنی به عنوان مفهوم دیگه. بله بله بله، به عنوان مفهوم ما که گفتیم، ما میخوام اولا فرمایش بزرگان را بفهمیم و رد کنیم اگر بتوانیم، و ثانیا دلیل عمده ما مفهوم روایت عبدالله ابن سلامه، چون خیلی مما لا تجوز صلات فی داره، مفهومش این است که اگر مما تجوز صلات فی بود بنابراین نمیشه. پس هم روایت عبدالله ابن سلام داریم یک، و هم عنوان ظرفیت به حسب عرف صادق از دو، و هم از خود روایت عبدالله ابن سلام ظرفیت استفاده می شود سه. خب عرض شود محضر بزرگان و فضلای معاصر ما، عرض شود که خب این بحث تمام شد. مرحوم آیت الله خویی در این حال که حکم به جواز می کنن و ما حکم به من کردیم، یعنی در بین این دو صورتی که خوندیم، اونجایی که مما لا تجوز الصلاة فی گفتیم عفو، اونجایی که مما تتم الصلاة فی مثل مرحوم حسین محمد کاظم بلکه می شود گفت یه پله بالاتر، عرض شود ایشون احتیاط کردن، ما میگیم یه پله بالاتر، اصلا با صراحت می شود در اینجا مطرح کرد. من مرحوم آیت الله خویی در این حال که فرمودن اگر مما لا تتم الصلاة فی باشد جواز، تقریرات ایشون مراجعه فرمایید، یه استثناء کرده، این استثناء استثناء خوبی است. ایشون اون استثنایی کردن این است که این حرف ما که گفتیم جواز و مشکلی ندارد چون عنوان ظرفیت برای صدق نمی کند، مربوط به جایی است که محمول ما صرفا متنجس باشد، عرض شود خدمتون، به جهت دیگری در کار نباشد. اما اگر محمول شما علاوه بر متنجس بودن جهت دیگری در کار بود، مثل اینکه از اجزاء ما لا یوکل و لحم بود، می رود تحت عنوان اون ادله حرمت اجزاء ما لا یوکل و لحم در نماز، در نتیجه ولو محمول هست و ما گفتیم محمول مشکل ندارد، ولی روایات خاصه‌ای که میگوید اجزاء ما لا یوکل و لحم درست نیست شما هم کنید، اونجا را من آیت الله خویی هم میگم جایز. بفرمید آقا الحمدلله. عرض شود محضر مبارک دوستان، اما صورت سوم، ما گفتیم این فرمایش مرحوم سید چند فرض داشت؟ آها سه فرض. یک، محمول متنجس مما لا تجوز الصلاة فی وحده، یعنی به تنهایی نمی شود درش نماز خوند، معفوم به دلیل همین روایت عبدالله ابن سلام، اولویت قطعی هم که آقا به عنوان معید قبول کرد. دو، مما تتم الصلاة فی، ما با مفهوم روایت عبدالله ابن سلام به عنوان ظرفیت من قائل شدیم و سیدم فرموده الاحوت و الاجتناب، اگر بالاتر نگوییم. صورت سوم دوستان اونجایی بود که محمول متنجس ما از اعیان نجسه باشه، شما یه چیزی را حمل میکنید از اعیان نجسه، خون را حمل میکنید، نه متنجس است، خون، خود خون تو شیشه، تو جیب مبارک فرزند، جزئی از پوست از شبت اعیان نجسه هم میکنید، پوست سگ، موی سگ و امثال زاله. چیه نظر شما سید؟ میگه من باز معتقده به اجتنابم، من تو الاحبت و الاجتناب، الاحبت و الاجتناب. ما امروز خدمت شما بزرگواران کلمات قوم را و بزرگانمون را، هم کلمات مرحوم ابن ادریس در سرائر، هم کلمات مرحوم علامه و کتبی که دارن در مختلف و کتابهای دیگرشون، و هم کلام مرحوم شیخ طوسی خدمت آقایون عرض میکنیم، بعد اشاره میکنیم به استدلال این بزرگان، و بعد هم در نهایت بررسی میکنیم این روایات را، و در نهایت فردا یا پس فردا جنبندی میکنیم که آیا این فرض سوم قائل به من میشویم یا قائل به من نمیشویم. سید قائل به من. بزرگانی از اعلام ما و فقهای ما قائل به من شدند، از اون جمله مرحوم ابن ادریس در سرائر، علامه در اکثر کتبشون، شیخ طوسی و امثال سر. کلمات این بزرگان رو خدمتون بخونم. کلام ابن ادریس در سرائر جلد 1 صفحه 189: فَإِنْ حَمَلَ قَارُورَةً، قاروره یعنی چی آقا؟ لیس اول قارورت کسرت فی الاسلام، این اولین شیشه ای نیست که در اسلام شکسته باشه. یعنی میگن ایش مشکلات در عالم اسلام زیاد، اینم یکیش. میگن اول قارورت کسرت فی الاسلام، فَإِنْ حَمَلَ قَارُورَةً فیها نجاسه، رفته آزمایشگاه خونش رو تو شیشه کردن و الان هم تو جیبش گذاشته، میاد مسجد امام حسین عسکری، الله اکبر، آیا این نماز درست یا نه؟ محمول نجس هست، یعنی خود نجس را دارد حمل میکنه، نه متنجس شده. مثل این که بسم الله را ما نگفتیم این نظام، در این حال اطلاق متنجس اونجا میکنن، اطلاق نجس نمیکنن. میدونم اصطلاحا میگن متنجس به دم، ولی اینجا نفس دم هست، نفس دم، خود دم. بله بله احسن، اصطلاح اینه دیگه. کلام ایشون اینه که فی این حمل قارورتا فیها نجاسه مشدودت الرأس، یعنی سرشو بستن، اون شیشه سرشو بستن، به شم دورشو شم کردن که بیرون نیاد، او به رساس یا سر اطرافش ریختن که کاملا مهرموم شده، رساس سره. فجعلها فی کمه، اینو تو آستینش قرار داده، آستینای سابق مثل آستینای ما نبود، آستین تا اینجا بود یه دورم بر میگشت، ولذا آمده تو آستینش قرار داده. تجعلها فی کمه او جیبه، اینو تو جیبش قرار داده یا تو آستینش قرار داده، یعنی آستینم یه رو جیب بود قبلا. بطلت صلاتو، مرحوم ابن ادریس به صراحت میگه این حمل قارورتن فیها نجاسه، اونم با اون کیفیت، بطلت صلاتو لأنه حامل النجاسه. استدلالی هم که کرده میفرماید چون این حامل نجاسه. آدرس هم گفتم جلد یک صفحه 189. علامه در مختلف این عبارت را دارن، اذا حمل المصلی قارورتن فیها بولون او نجاستون، عرض شود خدمتون بین که مشدودت الرأس به رساس، بولون او نجاستون مشدودت الرأس به رساس، به شبه رساس. ایشون خودش نقل میکنه از مسعود، قال الشیخ فی المسعود تبطل صلاته، این تو عبارت علامه در مختلف. وقتاره ابن ادریس، ایشون تو اینجا هر دو کلام را ذکر میکنه، وقتاره ابن ادریس به هو بلقما، این مختار خودش، یعنی علامه هم کلام شیخ را نقل میکنه هم کلام ابن ادریس را نقل میکنه و در پایان هم مختار خودش را بیان میکنه به هو بلقما. عرشبت به چه دلیل لنا انهو حامل النجاسه، دلیل ما بر مسئله این است که این آدم حامل النجاسه. و همچنین نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام هم همین مطلب داره، داره از شبت جلد یک صفحه 284. شیخ توسی در مبسوط که حالا علامه هم ازش نقل کرد اینه، فَإِنْ حَمَلَ مَا هُوَ نَجِسٌ، اگر چیزی را حمل کرد که نجسه، مثل الکلب و الخنزیر و الارنب و الثعلب، بطلت صلاته. عرض شود خدمت شما بین که این هم تا اینجا، و بعدم دارد که و اگر حمل قارورتن فیها نجاسه مشدودتن رأس بررساس، فجعلها فی کمهی او فی جیدهی بطلت صلاتو. بعدم میگه لأنه حامل للنجاسه. تقریبا نوع استدلال این بزرگان به هم شبیه و نزدیک اینه. این بزرگان ما به روایاتی تمسک کردن دوستان، من یه روایت را سریع میخونم اما تفصیل بماند برای فردا که چگونه به این روایت استدلال شده بماند. روایت اینه، صحیحه علی ابن جعفر، این یکیش، ان اخی قال سألته عن الرجل یمر بالمکان، میگه راجع به کسی سوال کردم که از جای عبور میکند، فیه الازره، که اونجا ازره، سابقا هم تو اون روایات داشتیم که پشت بام مثلا به عنوان دستشویشون قرار داده بودن، آقا پایین رد میشه، اونا هم خوش شده اینطور باد میوزه و رو نمازش رو سر صورتش میرسه، فتح بری باد میوزه، فتصفا علیه من الازره، یعنی باد که میوزد ازره روی اون ریختی میشود، تصفا علیه در لغت ای سقطه، یعنی ساقط میشود میریزد، فیصیب و صوبه، این ازره هایی که باد میوزد، معلومه که ازره رطبه نیست، ازره خشکه، این ازره های خشک که باد بهش میرسد و این رو سر صورت این فیصیب و صوبه و رأسه، به لباس این آدم و سر این آدم میرسد، یسلی فیه او یغسلو، آیا نماز بخواند همینطوری یا اینا را بشوید و بعد نماز بخواند؟ قال نعم ینفذهو، ینفذهو در لغت نفذه یعنی جان بچکاند. آفرین، شما امروز هم تکنده ایتیست، کتابی دستت نیست. ینفذهو یعنی بچکاند، مثل آقا که امروز خودش رو تکنده، بچکاند خودش رو، یعنی لباسش رو ایتوی تور کند، بچکاند سرش هم بچکاند، و یسلی فلا بس. حالا چطوری به این روایت استدلال کردن؟ بر من این انشاءالله فردا توضیح بده.
الان اونجا خاص لباس زن رو بگوید که با نمیده.